ساعت 9 بامداد به وقت تهران است و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. ناتو اعلام کرد کشتی‌های جنگی لیبیایی را غرق کرده است. استراسکان به قید وثیقه آزاد شد. گزارش‌ها از قول دیپلمات‌ها حاکی است که اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته ایران اضافه خواهد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا از عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز ناخشنودی کردند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهایش در حملاتی 8 کشتی جنگی قوای معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کردند. ناتو اعلام کرد این کشتی‌ها را در حملاتی هماهنگ به بنادر ترابلوس، خومس و سورت غرق کرده است. پیشتر دولت لیبی طرح صلحی مبنی بر خروج شورشیان و قوای دولتی از شهرها را پیشنهاد کرد. در راستای این طرح اعلام شده است که ناتو نیز باید متقابلاً حملات خود را علیه قوای معمر قذافی متوقف کند. دادگاهی در نیویورک دومینیک استراسکان رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را به قید وثیقه از بازداشت آزاد کرد. وکیل استراسکان پیشنهاد گذاشتن 1 میلیون دلار پول نقد و 5 میلیون دلار اوراق قرضه و تسلیم کردن گذرنامه و مدارک دیگر موکلش و نگهداری او در خانه‌ای با تدابیر امنیتی را داده بود. در جلسه روز پنجشنبه همزمان دادستان‌ها کیفرخواستی را علیه متهم به دادگاه ارائه دادند که در آن 7 مورد اتهام در ارتباط با تعرض جنسی به یک زن خدمتکار هتلی در نیویورک به دومینیک استراسکان وارد شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی راهبرد جدید آن کشور را در خاورمیانه و شمال آفریقا بیان کرد. آقای اوباما گفت فصل جدیدی در سیاست آن کشور آغاز شده و آمریکا اکنون با فرصتی تاریخی مواجه است. رئیس جمهوری آمریکا افزود سوال اکنون این است که ایالات متحده چگونه میتواند به تحولات واکنش نشان دهد. آقای اوباما تاکید کرد که آمریکا سیاست حمایت از حقوق بشر همراه با اصلاحات اقتصادی را دنبال میکند و باید به مردم نشان دهد که قدرت آنها بیش از قدرت دیکتاتور هاست. آقای اوباما همچنین تاکید کرد که منافع آمریکا با منافع مردم منطقه در تضاد نیست. طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشتند. سخنگوی استانداری پکتیا گفت در جریان این حمله که 2 ساعت طول کشید 20 کارگر هم مجروح شدند. 8 تن از مهاجمان نیز در تیراندازی متقابل محافظین این شرکت راهسازی کشته شدند. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی نگاه تازه با اجرای محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. این برنامه اختصاص دارد به 60مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نگاه تازه.
سلام،
محمد زرقامی هستم امروز در کنار
من هستم سلام و من هم محمد رضا کاظمی هستم.
امروز می‌خواستیم شما رو ببریم به یک جشن تولد
بدون کیک و شیرینی و قهوه و هیچی به هر
دیگه کیکشو از سر کوچه‌تون از هر جایی میتونین بخرین بشینین پای برنامه ما که احساس کنین واقعا تو جشن تولد واقعی هستید و خیلی فضا مجازی براتون نیستش.
60 سالگی بخش چکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هستش. حالا چه ربطی داره به ما
ربطش معلوم نیستش ولی به ما این بهانه رو داد که حداقل بتونیم با شما از کار خودمون بگیم.
چی ربطش
بگیم.
با ما مربوطه؟ توضیح بده ربطش چیه؟ یه ربطی داره.
خب ربطش اینه که ما میتونیم اول خودمون توضیح بدیم. چی خب بگو تو بگو.
باید بگیم اول رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چیه چون بعضی ممکن ندونن.
شاید ندونن چون اصلا به این اسم لااقل الان کسی این رادیو رو
نمی‌شناسه. کسی ما رو نمی‌شناسه. آره رادیو فردا در واقع یک رادیوی هست در یک مجموعه بزرگتری که 20 تا برنامه داره و اون اسم اون رادیو کلش هست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی
که مهمترین سرویساش هم ما هستیم، روسیه هست و افغانستان.
آره برای کشورهای دیگه هم برنامه پخش میکنه از جمله برای عراق، برای خیلی از کشورهای آره کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن.
آره کشورهایی که شاید اصلا شما مثلا زیاد هم باهاشون درگیر نیستید.
به هر صورت این رادیو در واقع رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واقع چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با کمک مالی آمریکایی ها درست شد،
زمانی که درست ایالات متحده آمریکا توی جنگ سرد به سر می‌برد با
شوروی و در سال 1951 بخش چکیش را افتاد. حالا چرا این سالگرد تولد یه جوری شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی؟ به خاطر اینکه در واقع رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی هم دو تا رادیو بودن در ابتدا، یکی فقط برای روسیه یعنی رادیو لیبرتی، رادیو آزادی برای روسیه برنامه پخش می‌کرده،
رادیو اروپای آزاد برای اروپای شرقی که آره. اون موقع در سیطره کمونیسم بودن.
بعد برای همین سال دقیق تأسیس یکم قراقاتی میشه دیگه، یکی عقب‌تر یکی جلوتر.
برای وقتی دو تا شده... مجموعه میخوان اینطوری باشن همین میشه.
آره این دیگه شده سالگرد تولد بخش چکی، به هر صورت چون ما هم در چک هستیم شده آخر... سمبل سالگرد تولد کل رادیو.
دقیقاً داستان جالبی هم داره. خب اصلا چجوری شده که رادیو اومده به چک؟ که اینم اتفاقا پرسشی که از اولین مهمون برنامه‌مون ما می‌خوایم بپرسیم و باشیم ببینیم که چرا اصلا رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اصلا اومده به چک و اینجا پایگاهشو گذاشته اصلا که یا رادیوی آمریکاییه. خب بریم
سراغ
آقای پاول پخاچک که ایشون رئیس سرویس چکسلواکی سابق بوده در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که الان در اینجا در اصل سمتش مشاور ارشد.
آره باید بگیم البته اشاره کنیم که بخش چکی اصلا مدت‌هاست که تعطیل شده.
آره ایشون ولی مونده از اون داره.
بخش چکی دیگه چون برسر اینجا دموکراسی اومده و کمونیسم رفته دیگه اصلا ضرورتی برای ادامهش وجود نداشته و دیگه مدت‌هاست تعطیله. بریم خلاصه سراغ آقای پخاچک مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد.
I know that some action should be taken. I think it's gone beyond the stage of whether or not we support the...
آقای پخاچک میشه یه مقدار از فضای اون دوره‌ای که شما به عنوان رئیس سرویس چکسلواکی سابق تو رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار می‌کردین برامون بگین؟
رادیو فری اروپا which was broadcasting simply
رادیو اروپای آزاد که روزی 16 ساعت برنامه پخش می‌کرد. با توجه به موفقیت من در صدای آمریکا می‌خواستند که من رو مدیریت رادیو رو به عهده بگیرم. در اوایل کار من در مونیخ می‌خواستم همون کارهایی رو که در صدای آمریکا تا 2 سال پیش انجام می‌دادم به نوعی تکرار کنم. در عمل گزارشگرانمون رو از صدای آمریکا متوجه پراگ کردم و دولت چکسلواکی ناگزیر شد سرانجام اجازه بدهد. تابستان 1989 در مونیخ بودم که شروع کردم به آماده کردن تیم خود برای یک انقلاب احتمالی. مرتبا به همشون گوشزد می‌کردم که اطلاع رسانی رو در صدر هدف‌هاشون قرار بدن ولی گزارش‌های تحریک‌آمیز نفرستند. به آنها گفتم که چیزی نگویند که به ضرر مردم باشد. اگر گزارش موقع شناسانه نباشد می‌تواند جنبش‌های احتمالی را که در چکسلواکی ممکن بود رخ دهد نابود کند. به همین دلیل ما دست از اطلاع رسانی برنداشته بودیم و شعار من این بود که بهترین تبلیغ برای انقلاب بازگو کردن واقعیت است. ولی یادمون باشد که کار ما تحریک هیچ انقلابی نیست. این به عهده مردم چکسلواکی است که راهشان را خودشان انتخاب کنند.
این جزء سیاست‌های کاری شما بود تو اون زمان؟
خب، باید بگویم سیاست و روش شخصی من بود. مدیریت آمریکایی به آنها تأکید کرده بودم که کار تحریک‌آمیزی نکنیم که کنترل آن از دست ما خارج باشد. بعد آنچه که در انتظارش بودیم رخ داد. چیزی که در خیابان ناروتنی پراگ روی داد این بود که دانشجویان معترض داشتن 50th سالگرد مبارزه دانشجویان چک پیش از جنگ دوم جهانی را برگزار می‌کردند. 17 نوامبر 1939 بود که دانشجویان در تظاهرات کشته شده بودند. چیزی که سال 1989 در خیابان ناروتنی روی داد این بود که پلیس دستش رو روی دانشجویان چک بلند کرد و شروع کرد به ضرب و شتم آنها. اینجا بود که بزرگترها که دیدن جوانانشان دارن کتک می‌خورند به خیابان‌ها ریختن و کمونیسم شانس خود را برای بقا از دست داد.
وقتی شما رئیس بخش چکسلواک بودین، جوونا هدف اصلی برنامه هاتون بودن یا طبقه الیت جامعه، نخبگان جامعه؟
البته ما برنامه هایی هم برای جوانان داشتیم. فقط موسیقی نبود، برنامه های گفت و شنود درباره دانشجویان هم جز آنها بود. نمیتوانم بگویم که آنها نماینده نخبگان جامعه بودند، ولی البته در مقایسه با دوران پیش از خود پیشرو بودند. آنها دل و جرأت این را داشتند که کاری بکنند، آن هم در شرایطی که یک حکومت توتالیتر کمونیستی روی کار. خب، میتوانم بگویم که در چکسلواکی انقلاب‌ها با روشنفکران آغاز می‌شود. در لهستان انقلاب‌ها را کارگران آغاز کردند. دانشجویان چک از همان اول به خیابان‌ها ریخته بودند. پدر و مادران آنها هم همینطور. من ویزای ورود به پراگ را گرفتم. این اولین ویزای اشتغال و کار بود در تاریخ این کشور. این اواخر متوجه شدم که این ویزا را در پی دستور شخص وزیر خارجه چکسلواکی به من دادند. برای اینکه رژیم توتالیتر ترس داشت. و سرانجام به من ویزای 6 روزه دادن. 6 روز. به من گفتن که میتوانم از ویزای 6 روزه خود استفاده کنم. فردای روزی بود که آن کشتار وسیع دانشجویان در خیابان ناروتنی صورت گرفته بود. وارد پراگ شدم. در 4 روز اول انقلاب در پراگ من تنها گزارشگر چک زبان بودم که داشتم به طور زنده از انقلاب گزارش میدادم و تمام آن تظاهرات را پوشش میدادم. این خیلی اهمیت داشت. در آن روزها تلویزیون چک، رادیوی چکسلواکی مردم این کشور را از آنچه در پراگ می‌گذشت آگاه نمی کرد. در عمل تنها گزارش های من بود که در خارج از پراگ مردم را از فضای شهر آگاه می کرد. در میدان واسلافسکی که شاید 150 هزار نفر تجمع کرده بودند شعارهای آنها را منعکس می‌کرد. گزارش من فعالیت‌های واتسلاف هاور و دیگر روشنفکران را بازتاب می‌داد که در جریان انقلاب در میدان واسلافسکی از روی بالکن ملانتریخ صحبت می‌کردند. این مهم بود. پلیس مخفی رژیم کمونیستی من را 5-6 روز بعد دستگیر کرد و از کشور اخراج کرد.
ولی شما رو دستگیر نکردن.
نه، نکردن چون وقتش رو هم نداشتن. شانس آوردن، از کشور بیرونم کردند. دیگر روز جمعه همان هفته اول انقلاب شده بود. من اخراج شدم. در مرز جیپای مرا گشتند و همه چیز را از من گرفتند. سعی کردند حتی مرا به صورتی تحریک کنند. ولی خب دیگر در دست مأمور گمرک بودم، نه پلیس مخفی. داشتم به رادیوی چک گوش می‌کردم. ناگهان پخش برنامه متوقف شد و گوینده گفت آقای یکش، دبیرکل حزب کمونیست و اعضای پلیس برو همگی استعفا دادند. من هنوز در خاک چکسلواکی بودم که انقلاب پیروز شد.
اونا میدونستن که شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنین؟
البته شاید بخشی از کارمندان وزارت خارجه چکسلواکی میدونستن که رژیم در حال سقوط است و میخواستن چهره خوبی از خود نشان دهند. شاید به همین دلیل به من ویزا داده بودند. اولین کارمند رادیو اروپای آزاد که ویزای ورود به چکسلواکی گرفت. از همون اول معلوم بود که رژیم توتالیتر در بحران است و به همین دلیل میخواستن چهره خوبی از خودشان نشان دهند. به همین دلیل پیش خودشان گفتن خوب بگذاریم برود. چه کار میتواند بکنه؟ هیچ. ولی متاسفانه البته برای آنها خیلی موثر واقع شد. آقای فویتیک یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست وسط‌های هفته انقلاب به یک روزنامه‌نگار چک گفته بود که پاول پخاچک رهبری انقلاب را بر عهده دارد. ولی حرفش پایه نداشت. من رهبر انقلاب نبودم. واسلاو پاول بود.
country.
اون موقع چه برنامه‌هایی داشتین برای جوانایی که به رادیو شما گوش می‌کردن؟
One of our targets, programs for the youth. It was for example, music, rock and roll.
اما هدف‌های ما در برنامه جوانان موسیقی بود، راکن رول، یه چیزایی از تاریخ، مثلا اینکه رژیم توتالیتر چکسلواکی چطور کاملا تاریخ واقعی کشور رو تحریف کرد. ما اینها رو پخش می‌کردیم. همونطور که گفتم فقط واقعیت‌ها رو بازتاب می‌دادیم. بعضی برنامه‌های ویژه درباره کشاورزی و کلا همه چیز. یه ایستگاه رادیویی معمولی بود. در چکسلواکی یا تاریخ چک همیشه روشنفکران جوان بودند که آغازکننده راه بودند.
چجوری اون وقت شما مطالب و اخبار مورد نیازتون رو گردآوری میکردین؟ چون به هر حال به اصطلاح گفته میشد که کمونیسم یک دیوار آهنینی ایجاد کرده.
I have to say, really, we were excellent in this.
باید بگم که کار ما واقعا در این مورد حرف نداشت. بعضی ها میگفتن که ما در حاشیه بودیم. باشد. چطور خبرها رو میگرفتیم؟ به خیلی ها پول میدادیم. حتی بعضی خبرهایی رو که خبرگزاری تاس شوروی منتشر کرده بود پخش میکردیم. ما به این وسیله به آنها نشان میدادیم که چه دروغ‌هایی میگویند. بعد آدمهایی داشتیم در میان مخالفان در چکسلواکی که جاهای مختلف، شهرهای مختلف و حتی کارخانه‌های مختلف به ما خبر میدادند. کمونیستان نمیتوانستن بفهمند که این افراد از کجا به ما خبر میدند. بعد از چند سال دیگر صدای آنها را تشخیص میدادیم. همگی از مخالفان سرشناس بودند یا از میان دولتی ها پس از 1989. کسانی مثل واسلاو هاول. ما پیام های تلفنی آنها را دریافت میکردیم. بعد کسی را داشتیم در وین که با توریست های چکسلواکی در تماس بود و برای دریافت اطلاعات از آنها بهشان پول میداد. خیلی عادی این کار انجام میشد. گزارشگران در جاهای دیگر دنیا هم برای دریافت اطلاعات از این کارها میکنند. کسی را هم داشتیم در دهه 80 که خبرهایی را از داخل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چکسلواکی به ما میرسوند. همه خبرهای او صحت داشت، اما ما این اطلاعات را پخش نمیکرد که گفتم چرا. ولی این اطلاعات برای ما زمینه خوبی بود. بعد از انقلاب فهمیدیم که او برای هر دو طرف کار میکرد. خبرهایی را با ما میفروخت که خبرهای درستی بود.
پولی هم بهش میدادین؟
The maximum I gave him was 100.
بیشترین پولی که به او دادم 100 مارک آلمان بود. ولی برای ما بله، بعضی وقتا کار خطرناکی بود، ولی مهم بود. اما در مورد دفتر چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، در فوریه 1981 یک بمبگذاری بود که در آن 3 نفر به شدت زخمی شد. این بمبگذاری توسط یوهانس واینریخ که الان در آلمان زندانی است انجام شد. او برای یک تروریست معروف به اسم کارلوس که به شغال شهرت داشت کار میکرد. همین آدم بود که کار بمبگذاری علیه ما را هم انجام داد. از طرف دیگر پلیس مخفی چک ماموری در مونیخ داشت که میخواست پسر مرا که آن زمان 5 ساله بود بدزدد. قرار بود مرا هم در راه وین به باتیسلاو بربایند و یا و با شکنجه بفهمند که مامور مخفی که اطلاعات حزب را میفرستاد چه کسی است.
با مخاطبانتون هم ارتباط داشت؟ این ارتباط چجوری بود؟ اونا با شما تماس میگرفتن، شما با اونا تماس میگرفتید؟
صدای بعضی ها رو می شناختیم. اگر صدای ناشنایی بود خبرش رو استفاده نمی کردیم. من یک ضبط صوت در دفترم داشتم و مردم چکسلواکی می توانستن هر موقع که می خواهند به این شماره تلفن زنگ بزنن و خبرهایشان را در پیامگیر بگذارن. راه های مختلفی برای دریافت خبر از منابع مختلف داشتم.
خطری مخاطباتون رو تهدید نمی کرد وقتی با شما تماس می گرفتن؟
ما نامه هایی را هم از آنها دریافت می کردیم. معلوم است که برخی از نامه ها به دست ما نمی رسید و توسط اداره پست توقیف می شد. بعضی هایشان به دست ما می رسید. صحبت از خطر می کنید. بله، خطراتی هم بود، ولی نمیشد بهشان فکر کرد. 3 مأمور مخفی کمونیست سعی کرده بودند وارد آپارتمان من شوند، ولی خانومی که آنجا زندگی میکرد به پلیس استان باواریا در آلمان خبر داده بود. آنها فرار کردند. بعد هم ماده‌ای به نام اتروپین بود که خیلی خطرناک است و خیلی شبیه نمک است. مأموری قرار بود اتروپین را در نمکدان‌های روی میز بریزد و ما را از بین ببرد، ولی در آخرین لحظات از کار خود پشیمان شد و خود را در اختیار پلیس قرار داد و از مأموریت خود آنها را آگاه کرد.
گفتین مثلا موزیکای راک اند رول رو پخش میکردین. چه موزیکای دیگه‌ای رو تو برنامه‌تون داشتین و چرا موزیکای غربی اصلا انتخاب میکردین؟
Simple answer. We also had, but not so often.
جوابش ساده است. ما موسیقی کلاسیک داشتیم، ولی نه خیلی زیاد. البته بیشترین موسیقی را راک اند رول تشکیل میداد، چون جوانهای چک و اسلوواک میخواستن به اینجور موسیقی گوش بدن. چون در اون روزها در رادیو در چکسلواکی گروهی نبود که راک اند رول بنوازد. میدانیم که کمیته مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفته بودند و حتی به مسئولان رادیو چکسلواکی دستور داده بودند که برنامه‌ها را با موسیقی غربی آغاز کنند. چون غیر از این دانشجویان چک ترجیح میدادند همشون به رادیوی ما گوش بدن. برخی ایستگاه‌های دولتی رادیویی چک سعی می‌کردند از برنامه‌های ما الگو برداری کنند و انتظار داشتند با این شیوه تعداد شنوندگان ما کمتر شود. برای نمونه سال 1965 پیدا کردن موسیقی غربی در ایستگاه‌های رادیویی چک خیلی بعید بود، چون تبلیغات کمونیستی چک مرتب تکرار می‌کرد که موسیقی جوانان ما را منحرف می‌کند. به همین دلیل آنها با روی آوردن به موسیقی غربی می‌خواستند نشان بدن که از پلیس ترسی ندارند. آنها به گیتار و راکن رول روی آورده بودند و به تبلیغات پلیس و حکومت گوش نمی‌کردند. بعضی هایشان حتی به خاطر این کارشان به زندان رفتند. از سوی دیگر مردم چک و جوانان با گوش کردن به موسیقی راکن رول چند دقیقه از وقتشان را هم صرف گوش کردن به خبرها می‌کردند.
آقای پخاچک، خاطره جالبی دارین از اون دوره که برای شنونده های ما جذاب بشه؟
البته غیر از خاطره که تا حالا تعریف کردیم.
Well, I had a number of interesting stories. I was the guy who came with the idea to move RFI from Munich to Prague.
من خاطره های جالب زیادی دارم. من کسی بودم که ایده انتقال رادیو از مونیخ به پراگ رو مطرح کردم و برای رسیدن به این آرزو بیش از یک سال به سختی مبارزه کردم. من حتی در این باره با بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا که به پراگ آمده بود صحبت کردم. افرادی در واشنگتن مخالف این نقل و انتقال بودند، اما اونا هم در نهایت با ما همراه شدند. ژانویه 1994 میلادی بود که من یادم میاد که واسلاف هاور رئیس جمهور وقت چک به من اجازه داد تا بیل کلینتون رو در قصر هراچنی برای مدت کوتاهی ملاقات کنم و درباره این پیشنهاد با او حرف بزنم، چون میدونستم که قرار بود که رادیو اروپای آزاد رو به نشونه هدیه مردم آمریکا به چکسلواک‌ها به پراگ بیاره. وقتی بهش گفتم آقای رئیس جمهور، شما میدونید که ما دلمون میخواد که رادیو به دلایل حرفه‌ای و اقتصادی از مونیخ به پراگ بیاد و نظر شما چیه؟ لبخندی زد و گفت من نباید در این باره امشب حرفی بزنم. من یکه خوردم و ما بیشتر از نیم ساعت در سرتاسر پل چارلز با آقای کلینتون قدم زدیم. در اونجا سه شبکه اصلی تلویزیون آمریکا هم حاضر بودن. بعد واسلاف هاور من رو دید و به طرفم دوید و گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه، او با ماست، ولی هنوز در این باره به کنگره اطلاع نداده. پس از اون در روز استقلال سال 1994 میلادی صبح خیلی زود من با رادیو چکسلواکی سابق تماس گرفتم و به اونا گفتم پیامی دریافت کردیم که آقای هاول از آقای کلینتون درخواست کرده که اجازه بده ایستگاه رادیویی اونا در پراگ به کارش ادامه بده. ما پیروز شدیم.
Havel to allow Americans to have their radio station in Prague. So, we own it.
خب، پاول پخاچک بود، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد نیست ما بگیم چکسلواکی سابق، چون هنوز خیلی‌ها تو ایران فکر می‌کنن که چکسلواکی یک کشوره.
نه دیگه، الان مدت‌هاست که تقسیم شدن و چک یک کشوره و به پایتختی پراگ و اسلوواکی هم کشوری هست
به پایتختی براتیسلاوا.
حالا یه نکته بگیم در مورد این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اون اینکه بین خیلی‌ها، اونایی که سنشون قد میده و یادشون هست، خیلی اعتبار زیادی داره. یعنی وقتی که ما خود حتما محمد این تجربه رو داشتی بیرون تعریف میکنیم که ما توی اینجا کار میکنیم، یه احترام خاصی قائلن. مثلا
چکا معمولا براشون این رادیو سمبل آزادیشونه و فکر میکنن که به هر حال این رادیو نقش خیلی مهمی داشته توی رهاییشون از چنگال کمونیسم. خیلی جالبه که واسلاو هاول ساختمون اولی که ما یه دوره دو سالی با همونجا توش بودیم، اون ساختمون رو در قبال یک مبلغ سمبولیک $1
در سال
به دولت آمریکا داده بود و ساختمون مجلس سابق
دوره
کمونیستی بود. داره
بریم سراغ مهمونه
بعدیمون. مهمونه بعدی ما یکی از تاریخ نویسای برجسته چکیه به اسم پروکوپ تومک، که این آقای پروکوپ تومک روی
تاریخ رادیو اروپای آزاد رادیو
کار کرده و رو تاریخ مدرن کار کرده.
We'll be right back.
آقای تومک، به نظر شما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوران جنگ سرد چه تأثیری داشت؟
البته ارزیابی این تأثیرگذاری سخته. این رادیو تو اون زمان با تهیه اطلاعات و اخبار از منابع موثق غیر دولتی در حفظ استقلال فکری مردمی که تو اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی زندگی می‌کردن خیلی مهم بود. به مردم امید میداد. روشنه که پخش برنامه‌های رادیویی یکی از سیاست‌های آمریکا بود، ولی این صحیح نیست اگه بگیم که پخش این برنامه‌ها مهمترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی بود.
همونطوری که میدونین، بعضی از منتقدای سیاست‌های ایالات متحده آمریکا این رادیو رو بیشتر یه دستگاه تبلیغاتی میدونن. شما چه جوری فکر می‌کنین؟
در اون دوره آمریکا در جنگ سرد به سر می‌برد و هر دو طرف از هر وسیله و سلاحی که در دست داشتن برای مبارزه و جنگیدن با همدیگه استفاده می‌کردن. حالا تصور کنین که این رادیو می‌خواست تو سیستم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یه رسانه مستقل عمل کنه. خب غیر ممکن بود، چون یه رادیویی مثل رادیو اروپای آزاد پروژه‌ای بود که نمیتونست در قالب یه رژیم تمامیت‌خواه فعالیت کنه، فقط میتونه در قالب یک سیستم دموکراتیک مستقل فعالیت کنه.
برای مردمی که توی کشورهای کمونیستی یا به اصطلاح پشت پرده آهنین زندگی میکردن، چه برنامه‌هایی شنیدنش جالبتر بود؟ برنامه‌های سرگرم کننده یا خبری، تحلیلی و آموزنده؟
فکر میکنم هر دو جنبه برای مردم اون دوره جالب بود. برای مثال تو سال 1960 میلادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های موسیقیایی نوعی تهیه کرد. تو اون زمان در چکسلواکی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی سانسور به مردم امکان نمیداد که به موسیقی مدرن گوش بدن. من میدونم هزاران هزار نفر به همین خاطر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میدادن. اونا حتی به رادیو نامه مینوشتن و پخش ترانه‌های زیادی رو درخواست میکردن. البته در کنار پخش برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های مثل بازخوانی داستان‌های نویسنده‌های منور قلم، برنامه‌های در ارتباط با آزادی اندیشه و همچنین برنامه‌های مذهبی هم خیلی مهم بودن. اون هم برای مردمی که به رسانه‌های آزاد و امکانات معمولی که در اختیار شهروندان جامعه مدنی دسترسی نداشتن.
آقای تومک، همونطوری که مطلع هستین، ما امروز برای ایران، عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برنامه پخش می‌کنیم. بنابر مطالعاتی که شما داشتین، فکر می‌کنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هنوزم می‌تونه نقش مهمی داشته باشه مثل دوران جنگ سرد؟
فکر می‌کنم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه در تمام کشورهای غیر آزادی که با سانسور مواجه هستند. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و مردم برای دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو هستند. ما ممکنه پیشرفت چندانی در این کشورها نبینیم، مثل کشورهای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، ولی ما میدونیم که این مسئله هرچند به آرومی اما از اهمیت زیادی برای تشکیل یک جامعه مدنی مستقل برخورداره. به نظر من رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از جنگ سرد راه‌های تازه و امکانات نوعی برای ادامه حیاتش پیدا کرده که این خیلی مهمه.
پروکوپ تومک بود، مورخ چکی. خیلی خوب، اینم
برنامه 60 سالگی
رادیو اروپای آزاد
چکسلواکی سابق.
آره، ولی به صورت سمبولیک تولد کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محسوب میشه.
میرسیم به بخش ایمیل ها و تلفن های شما.
خب
که از تلفن ها آغاز کنیم.
بله،
چون تلفن من بالا نمیشتم.
پدرام از اصفهان،
سفر علی روشندل که نابیناست،
محمد از آقاجاری،
فاروق،
مصطفی شیری و عبدالله از بندر لنگه،
عقیق از شیراز
و زیبا از بلوچستان.
میرسیم به ایمیل هاتون.
آرسام،
مهران،
این چیه یو بی یو؟ هر چی اسپم از بر میدونی.
نه اسپم نیشه. نه خدا
مرداد
ننوشته.
بله خیلی ننوشته اسمشو. مهداد از تهران،
علیرضا
و عبدال و شعبان از تبریز.
البته مجده، بهروز و محسن رو هم فراموش نکنیم
که ایمیلشون دریافت شده. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2042021214141 هم شماره سرویس پیامگیر ماست که لطفاً بگید این پیام برای نگاه تازه است که ما دریافتش کنیم.
به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/nigah_tazeh.
ضرب و شکلی بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام‌های مصنوعی که اونجا بود، با کابل زدن.
شکنجه در زندان، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران در ساعت ششم.
استفاده از مثلا چسب پی وی سی تجاوز می‌کردن به چند تا از دوستانمون که من باشون صحبت کردم.